بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه و آله الطاهرين. بحث ما درباره آرا و عقاید شیخ ابوالحسن اشعری است. در واقع بیان عقاید اشاعره هست. خب چون رئیس مذهب شیخ ابوالحسن اشعری است، غالبا کتابهای ایشون را مطرح می کنیم، از دیگران هم عباراتی نقل می کنیم. اگر خاطرتون باشد در حدود 9 عقیده از شیخ ابوالحسن اشعری نقل شد، درباره اثبات خدا، درباره توحید خدا، جسم نبودن خدا و همچنین تا هفته قبل که درباره اخبار، درباره صفات خبریه بحث کردیم. حالا ما رسیدیم به دهمین عقیده آنان به نام افعال العباد مخلوقتون لله سبحانه، که یکی از عقاید روشن و لازم اونهاست. تمام اشاعر این عصر را پذیرفتن که افعال بشر مخلوق خداست و کمتر کسی انسان پیدا می کند که اشعری باشد اما این اصل را نپذیره. افعال العباد مخلوقتون للعباد، ببخشید، افعال العباد مخلوقتون لله تبارک و تعالی. برای اینکه مسئله تا حدی روشن شود، جمله هایی از ابوالحسن اشعری نقل می کنیم، روشن شود که عقیده مسلم ایشان و اتباع ایشان. در کتاب ابانه می گوید انه لا خالق الا الله و ان اعمال العبد مخلوقتون لله مقدورتون لله کما قال والله خلقكم و ما تعملون. این آیه هم شاهده، صافات آیه 96. و ان العباد لا یقدرون ان یخلقوا شیئا و هم یخلقون كما قال تعالی هل من خالق غیر الله. در کتاب مقالات الاسلامیین که کتاب معتبر شیخه، جزء عقاید اهل الحدیث و خودش چنین میگه، میگه و اقروا انه لا خالق الا الله و ان سیئات العباد یخلقها الله. خیلی مهمه، سیئات العباد یخلقها الله و ان اعمال العباد یخلقها الله عز وجل و ان العباد لا یقدرون ان یخلقوا منها شیئا. بنابراین اصل مسلم در نزد اشاعر همینه و الانم قاطبه عامه الا ما خرج به دلیل. الان اگر مسلمین را شما حساب کنی، یک چهارم شیعه را فرض کنی، سه چهارم غالبا اشعری هستن، عقیده همینه. ولی در این اواخر در میان علمای اهل تسنن روشن فکرهایی پیدا شده اند که این عقیده را حذف کرده اند، مانند شیخ محمد عبده کتابی دارد به نام التوحید، در اونجا این عقیده را به گونه دیگر رد کرده. البته ما به تفصیل این عقیده را عرض می کنیم. حالا جناب شیخ ابوالحسن اشعری این عقیده را اتخاذ کرده، مدرکش چیست؟ البته یه مش دلیل عقلی آورده، دلائل عقلی بسیار سست. عمده دلائل نقلی است آیاتی که به اونها تمسک کرده. ما اول دلائل عقلی ایشان را متذکریم، بعدا ببینیم دلائل نقلی چیست. دلیل اول که میگره دلیل نقلی، در کتاب لمع میگه شیخ حاصل خیلی پیچیده هم میگه، من کم و بیش در نوشته باز کرده ام. میگه شما قبول دارید که ایمان در این حالی که کمال است، ولی برای مؤمن خالی از تعب و زحمت نیست. الایمانو در حالی که حسنه متعبون، اتعب یتعب و متعب. کفر در این حالی که قبیحه مطابق با قوای حیوانی انسانه. حالا مقصودش از این ایمان و کفر چیست؟ ایمان و کفر قلبی را میگه یا ایمان و کفر عملی را میگه؟ این دیگه در عبارت روشن نمی کنه. پس ایمان در این حالی که حسنون متعبون، کفر در این حالی که قبیحون ملزون، لذت بخشه، چون معاصی در کفر آزاده. دو، مقدمه دوم این را ما میگیم. دو، مؤمن اگر بخواهد مؤمن باشه، اما ایمانش بدون تعب ممکن نیست. ایمان بدون تعب ممکن نیست. کما اینکه کافر اگر بخواهد کفر ورزد، اما موافق شهوت نباشه، مخالف شهوت باشه، این هم ممکن نیست. مؤمن تلاش کند که ایمانش خالی از تعب، امکان نداره. کافر تلاش کند کفرش خلاف لذت باشه، این هم عملی نیست. سه، مقدمات است. همینطوری که شی وجودش علت میخواد، صفتش هم علت میخواد. شی همینطوری که در اصل تحقق یحتاج الى اله، در وصف و صفت هم یحتاج الى اله. البته ما هم قبول داریم که شی وجودش یحتاج الى اله، همچنین وصف هم یحتاج الى اله. چهار، مؤمن ایمان را ایجاد نکرده، خدا ایمان را در دل کافر، در دل مؤمن ایجاد کرده. کافر کفر ایجاد نکرده، خدا در دلش ایجاد کرده. چرا؟ تمام استدلال اینجاست. چرا؟ به جهت این که مؤمن میخواد ایمان داشته باشد، اما ایمان برای او زحمت افزا نباشه. مؤمن دنبال ایمانی است که برای او متعب نباشه، و حال اینکه ایمانش متعبه. کافر به دنبال کفری است که برای او مثلا قبیح نباشد، و حال اینکه در واقع قبیحه. قهرن ما وقعا لم یقصدا و ما قصدا لم یقعا. مؤمن به دنبال ایمانی است که برای او تعب آفرین نباشه، بهار این که تعب آفرینه. کافر به دنبال کفریست که برای او فرض کنید قبیح نباشه، و حال این که در واقع چی آقا؟ قبیحه. پس اون چرا که اینها به دنبالش هستن محقق نیست، و اون چه که محقق هست اینها به دنبالش نیستن. پس ما نمیتونیم کفر کافر را به کافر، ایمان مؤمن را به مؤمن نسبت بدهیم. چرا؟ مؤمن به دنبال ایمان است که برای او فرح افزا باشه، نه برای او تعب آفرین. پس معلوم می شود این ایمان را مؤمن ایجاب نکرده، دیگری ایجاد کرده. کافر به دنبال کفری است که برای او قبیح نباشه، و حال اینکه این کفر قبیحه، پس معلوم می شود کافر ایجاد کفر نکرده، بلکه خدا این کفر را در دل او ایجاد کرده. تمام استدلال شیخ را ما در اینجا عرض کردم خدمتون که جمع کردیم. مؤمن اگر بخواهد ایمان را ایجاد کنه، دلش میخواد ایمانش لذت بخش باشه و حال اینکه تعب بخشه. کافر میخواد کفری را ایجاد کند که حسن باشد و حال اینکه قبیح. پس معلوم میشود این کفر ایمان ساخته و پرداخته خودشان نیست، ساخته و پرداخته غیر خودشونه، چون خودشون اینه نمیخواد. مؤمن میخواد ایمانش برای او زحمت نداشته باشه، کافر هم دلش میخواد کفرش برای او قبیح نباشه. و حال اینکه ایمان مؤمن زحمت زاست و کفر کافر قبیح، پس معلوم میشود خودشون آفریدنده این دو صفت نیستن، دیگری این دو صفت را برای او ایجاد کرده. این حاصل دلیلشه. ولی این اشعری با این عظمت که الان 3/4 مسلمین تابع مکتبی ایشون هستن، از نظر تفکر خیلی قوی نیست، خیلی برهان سستی است. انسان بخواد یه همچه اصلی را با این برهان سست ثابت کنه. اصل کدوم؟ افعال العباد مخلوقتان لله تعالی، سیئها و حسنها، همه فعل خداست. برهانش اینه، چون مؤمن میخواد ایمان که بیافریند ایمانش لذت بخش باشه، و حال اینکه ایمان لذت بخش نیست، پس دیگری این ایمان را ایجاد کرده، چون خودش چنین ایمانی را نمیخواد. کافر به دنبال کفر است که کفر واقع نما حسن باشه، و حال اینکه واقع نما نیست، حسن نیست، پس معلوم می شود خودش ایجاب نکرده، دیگری ایجاد کرده. خواسته مؤمن به عنوان غیر متعبه، و حال اینکه این متعبه. خواسته کافر به عنوان حسن و واقع نماست، و حال اینکه کفر قبیح هست و توأم با جهل. پس ما قصدا لم یقعا و ما وقعا لم یقصدا، باید بگیم کار خودشون نیست، کار خدای عزوجل. دیگه فکر میکنم که برای همه دوستان روشن شد. البته من عباراتیشون را خیلی توضیح داده ام در این نوشته که الان زیر چاپ است و میارن انشاءالله چند روز دیگر. آره چند روز که چه عرض کنم، بله، تا آخر سال تحصیلی کتاب دست آقایون میرسه. خدمت حضرت آقای اشعری عرض میکنیم که اولا این که می فرمایید ایمان متعبه، شما با کی صحبت می کنی؟ با این افراد پایین صحبت می کنی؟ یعنی با افرادی صحبت می کنی که غرق در شهواتن؟ البته کسانی که غرق در شهواتن ایمان برای اونها متعبه. اما اگر با انسانهای وارسته صحبت کنی جریان عکسه ها، ایمان عین فطرته و کفر خلاف فطرته و موافق فطرت لذت بخشه و خلاف فطرت به اصطلاح غیر لذت بخش. بله، اون در حفت الجنت و بالمکاره و حفت النار و بالشهوات، این در مقام عمل اینه. من اگه بخوام بهش برم باید روزه بگیرم، بخوام بهش بروم باید عرض کنم چشم از حرام بپوشم. این در مقام عمل. ولی در مقام عقیده چطور؟ آیا کفر مطابق فطرت است یا ایمان مطابق فطرت؟ عرض میکنم حالا ایمان رو شما حساب کنید، ایمان مطابق فطرت یا کفر؟ کافیه. پس چیزی که مطابق فطرته نمیشود گفت بر این که هازا متعب. قرآن میفرماید فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، در حالی که کافر انحراف از فطرته. بله، در مقام عمل ایمان وظیفه سازه، کفر آزاد کننده انسان است از وظیفه، او وظیفه ساز است، این برخلاف وظیفه میگد رفتار کن. مسلما عمل به وظیفه خالی از زحمت نیست. بله، بنده کلا فعلا نمیخوام برهانش را بشکنم، میخوام یه کمی روشنگری ایجاد کنیم که شیخ که میگد ایمان متعب است و کفر لذت بخش، آیا مقام عقیده را میگه یا مقام عمل؟ اگر مقام عقیده را میگه ما موافق نیستیم، و اگر مقام عمل میگه خب عمل ارتباط به ایمان و کفر نداره، ایمان و کفر تابع عقیده است. ایمان ممکن باشه اما عملی نباشه، کفر ممکن باشه لذتی در کنارش نباشه. قرص شیخ باید اینه برای ما روشن کند که اگر مقام ایمان را میگه، مقام اعتقاد را میگه، مقام اعتقاد عکس الایمان و ملزم، چون ایمان توأم با یقینه، کفر جهنم است زیرا کفر شک است و شک جهنم. اما در مقام عمل میگه عمل ارتباطی به کفر نداره، اعتقاد به ایمان نداره. فکم من مؤمن یکون فاسقا و کم من کافر یکون متورعا فی العمل. حالا حالا میخوام یه مطلب دیگر بگم، شاید شما همینه میگی. علاوه بر این، انسانهای بالا رفته از عمل هم لذت میبرن. انسانهای بالا رفته و محذب و خداشناس و واقع بین، اینها گاهی از عمل لذت میبرن، از خلاف وظیفه ناراحتن. اونچنان نیست که همه را به یک چوب برانی. برای یک انسان وارسته نیمه شب برخیزد یک ساعت عبادت کند، لذتش بیش از این است که یک خلافی را انسان انجام بدهد. کسانی که لذت عبادت و لذت وارستگی را درک کردن، اونا اینا را می فهمن. البته افراد عادی حق با آغاز، همینطوری که در اون حدیثم هست، حفت النار و به شهوات و حفت الجنت و بالمکاره، این مال انسانهای پایینه. اما انسانهای محذب و بالا رفته، اینها از عبادت و وظیفه شناسی لذتی میبرن که کافر اون لذت را از شهوات نمیبره. حالا این در درجه اول. کمی برمیگردیم اشکال دیگر، ملاحظه دیگر. عرض میکنیم که ایشون تنها دلیلش این شد چون مؤمن میخواد ایمانش فرح آور باشه و حال اینکه ایمان تعب آوره، چون مقصودش محقق نشده پس کننده خودش نیست. چون مقصودش محقق نشده کننده خودش نیست. کافر میخواد کفرش زیبا باشه و حال اینکه قبیحه، پس چون مقصودش محقق نشده کننده کفر خودش نیست. اگر خودش بود مقصودش همه محقق می شد. مقصودش کدومه؟ ایمان لذت بخش می شد. کفر هم به اصطلاح برخلاف آن. ما یه جواب نقضی می دیم. اگر یک انسانی فکر کند که خمره، برداره این خمر را بخوره به قصد خمریت، اما در واقع آب در بیاد، از این آقا فعلی سر نزده؟ فعل سر زده دیگه. میتونیم بگیم این آقا آب نخورد، آب خورد دیگه. مجرد این که ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، سبب میشود که بگیم کننده این آقا نیست. این آقا میخواست خمر بخوره، خمر که نبود. آب در آمد، این که نمیخواست آب بخوره. بعضی از افعال داریم برادر عزیز، در اونجاها قصد ملاک صدور فعل نیست، تو بالاخره آب خوردی دیگه. ولذا اگر این آدم روز ماه رمضان به نیت خمر آب را بخوره، روزش باطله. و شیخ ابوالحسن اشعری بگه نه، روزه این آقا باطل نیست. چرا؟ ما قصد لم یقع خمر و ما وقع لم یقصد. اینن مستو، شما چطور میگید مؤمن ایمان نیاورده، ایمان را خدا داده؟ چرا؟ چون مؤمن میخواست ایمانش ایمان لذت بخش باشه و این ایمان متعبه. کافر کفر نکرده. چرا؟ او نظرش این بود کفرش حسن باشه و حال اینکه کفرش قبیحه، پس چون ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، کننده کافر و مؤمن نیست، کننده خداست. پس بگم آدمی که آب بنوشه در ماه رمضان به نیت خمر، روزش باطل نیست. چرا؟ چون نیت خمر کرده، خمر نیست. نیت آب خورده و حال اینکه نیت نکرده. آیا میتونیم این جمله ها را ما بگیم؟ سه، اصولا یکی از مقدمات شیخ این بود که همینطوری که فعل فاعل میخواد، صفت هم فاعل میخواد. ما میگیم راسته، همینطوری که فعل فاعل میخواد، صفت هم فاعل میخواد. اما کدوم صفت؟ صفتی که از قبیل صفت حقیقی باشه. اما صفات انتزاعی دیگه فاعل مستقل نمیخواد. این مسئله را من بشکافم، آقایانی که فلسفه خونده اند برای اونها حل، اونا که کمتر خونده اند دقت میکنن. صفاتی که عارض بر جسم علا قسمین، صفتون حقیقیه، مسلمن صفت حقیقی فاعل میخواد. الان این ستون، اصل ستونم فاعل میخواد، سفیدگی ستونم فاعل میخواد. هم ستون یحتاج الى الفاعل و هم رنگ ستون یحتاج الى الفاعل. اما بعضی از صفات داریم انتزاعی، اون دیگه فاعل نمیخواد. کل کبریت و صغریه. الان مدرسه را قیاس میکنیم با عرض کردم خدمت که مدرسه خان، مدرسه مرحوم آقای بروجردی، اول گذر خان، میگه مهازا اکبر من مدرسه خان و مدرسه خان اصغر من هازه المدرسه. آیا این اصغریت اکبریت فاعل جداگانه میخواد؟ بنایی که اینجا را ساخته علاوه بر ساختن اینجا، اکبریت را هم ساخته. بنایی که مدرسه خان ساخته، علاوه بر این که مدرسه را ساخته، اصغریت اونجا را هم ساخته. یا اصغریت و اکبریت از امور ذهنی و انتزاعی است که در مقام مقایسه در الان جناباره یک درخت چنار را با یک درخت گلابی مقایسه میکنی، میگه درخت چنار بزرگتر و بلندتر از درخت گلابی است و گلابی کوچکتر از به اصطلاح درخت چناره. آیا خلاق متعال باغبان درخت چنار آفریده یا علاوه بر درخت چنار اکبریت هم آفریده؟ نه دیگه، اکبریت و اصغریت فاعل نمیخواد، این از مقام مقایسه معلوم میشه. هنگامی که چنار را با گلابی مقایسه میکنیم، از یکی اصغریت به ذهن ما میاد، از دیگری اکبریت. ولذا اگر تنها در دنیا فقط درخت چنار باشه، آدم هستی منحصر بشه به چنار، درخت چنار مفهوم اکبریت توش نیست. چه فرمودی؟ چرا؟ ما خودمون انتظار میکنم میرسه. ما فرضمون در خارج، در خارج درخت چنار خدا چنار آفرینه دیگه، اکبریت کار ذهن منه. خدا گلابی آفرینه، اصغریت کار ذهن منه. ازا علم تزالک، ما بر میگردیم آرام مچ شیخ را اینجا میگیریم، اشکال واقعی ما را همینجا متوجه میکنیم. عرض میکنیم که بشر ایمان را بشر آفریده، و اما میگید متعب است، اتعاب دیگه احتیاج به فاعل جدید نداره. وقتی که خود ایمان با اون قوای بهیمی مقایسه شد، مفهوم اتعاب تو ذهن انسان میاد، تو ذهن بنده میاد. لازم نیست مؤمن دو کار کنه، یک ایمانی بیافریند، دو اتعابی بیافریند. اتعاب دیگه چیزی دیگر نیست، مؤمن ایمان میافرینه. خدا هم که قرائز را داده، هنگامی که ایمان در مقابل قرائز قرار میگیرد، از تقابل ایمان با قرائز چی آفریده میشه، چی انتظام میشه؟ مفهوم اتعاب. نه اینکه مؤمن دو کار میکنه، یک ایمان بیافرینه، یکی هم اتعاب. تا جناباره بگید آقا مؤمن که اتعاب را قصد نکرده، مؤمن ایمان را قصد کرده، این اتعاب و تعب مقصود مؤمن نیست. میگم آقا اتعاب زائیده، اگه گفتی زائیده مقابله ایمان با قرائز، وقت که مقابله شد یک اتعابی، یک نوع ناراحتی در انسان هست. قرائز میگد مرزها را بشکن، ایمان میگد نه مرزها را رعایت کن. همچنین درباره کافر، جناب کافر اوجد الکفر، و اما قب دیگه اون کار کافر نیست. قب مربوط به درک عقل است، عقل میگد ان الکفر قبیح. شما حق ندارید بگید آقا کافر میخواد کفری را ایجاد کند که قبیح نباشه، و حال اینکه کفر این آدم قبیحه، پس قبیح مربوط به کافر نیست، قبیح مربوط به خداست، چون کافر لم یقصد القبه. ما میگیم آقا قب مثل بیاز نیست، بیاز خالق میخواد، هم ستون باید باشه فاعل داشته باشه، هم رنگ ستون. اما کفر فاعل میخواد، القب لا یحتاج الى فاعل آخر، فاعل آخر نمیخواد. قب یک معنای انتزاعی است، عقل اون را درک میکنه. حضرت آقای شیخ خلط هنا بین الصفات الحقیقیه و الصفات الاضافیه. صفات حقیقی است که فاعل میخواد، اما صفات اضافی یا صفات انتزاعی اینها هرگز فاعل نمیخواد. پس استدلالشون به تمام معنا فرو ریخت. تمام استدلال مبنی بر این بود که ما دو فعل داریم، یک الایمان، دو الاتعاب. میگفت فاعل اتعاب کیه؟ میگفتیم بشره. میگفت نه 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 نه، بشر اتعاب را نمیخواد، پس خداست. میگیم اتعاب چیز جداگانه نیست، اتعاب یک معنای انتزاعی است، از مقابله حاصل میشه. همچنین مچما را میگرفت در کافر، میگفت کافر دو کار کرده، یک کفره، دو و عمل عملا قبیحا. میگفت این فاعل قبح چیه؟ میگفتیم کافر. میگفت نه، کافر راضی به قبح نیست، پس کیه؟ خدا. میگه باقا قبح غیر از فعل چیزی نیست. القبح صفتان انتزاعیتان ادراک للعقل. منی که دور نشستم میبینم اون کافر خدا را منکره یا کار قبیح انجام میده، من یحکم انه قبیحون. قد مثل صفت بیاض نیست که چسبیده به خود فعل باشه، بگیم الفعل یحتاج الى فاعل، الکفر یحتاج الى فاعل، والقبح یحتاج الى فاعل. اینا که امور انتزاعی. فکر میکنم در دهسای عقایدتون صفات انتزاعی را کم و بیش خونده ای. عرض کنم خدمتون که جناب عالی کلمه انتزاعی نفرما، بفرما از قبیل ذاتی باب برهان. دیگه این اصطلاحات چون برای دوستان سنگین بود اینا را من نگفتم، این از قبیل ذاتی باب برهان است. وضع الموضوع، وضع المحمول به دنبالش هست، مثل ممکن نسبت به امکان. شما که الان ممکن آفریدی، امکان به دنبالش هست. امکان دیگه فاعل جدید نمیخواد. اربعه که آفریدی، زوجیت به دنبالش هست. اسم اینها را من گذاشتم انتزاعی برای تفهیم، ولی از نظر اصطلاحی اینها را میگن ذاتی باب برهان، که گاهی میگن محمول خارج المحمول، گاهی میگن ذاتی باب برهان، فاعل جدیدی نمیخواد. تعبیرها فرق داره. خب از دلیل اول شیخ رد شدی، ولی انصافا دلیل شیخ دلیل محکمی نبود، اونم این عقیده، که اصلا این عقیده خیلی عقیده ناجوریست که انسان بگه سیئات حسنات خالقش خدا. باش بنده چه کارم اینجا؟ حسنه مال خداست، فاعل خالق خداست، بس منده چه کارم که بهش میرم یا جهنم؟ این را بگیم با این برهان درست کنیم، با این مسائل پیچیده توجه کردی؟ این مسئله برهان روشن میخواد، نه این مسئله پیچیده. مؤمن ایمان دارد چون خواهان این است که ایمانش لذت بخش باشه، و حال این که متعبه، پس خودش این ایمان را ایجاد نکرده، اگر خودش ایجاد میکرد لذت بخش بود. کافر کفر میخواد حسن باشه، و حال این که قبیح، پس خود کافر کفر نورزیده، اگر خودش کفر ورزیده بود حسن میشد. چون خواسته هاشون محقق نشده، پس کننده خودشان نیست، کننده خداست. با این برهان سوس بیاییم این عقیده که به این محکمی را درست کنیم، به این عقیده که به این خطرناکی را. یک کلمه بگم، مرحوم حدائق در کتاب صلات میگه زمین کروی نیست. چرا؟ میگه زمین کروی باشه، خب لیلت القدر دیگه یکی نمیشه. لیلت القدر میشه چی آقا؟ دوتا. روی زمین یه لیل داره، نیم کره اول یه لیل داره، نیم کره دوم چرا آقا؟ یک لیل دیگر داره. و حال اینکه قرآن میگه لیلت القدر، چون لیلت القدر یکیست، پس زمین کروی نیست. زمین چی آقا؟ مسطحه، مسطحه. حالا خدمت آقای حدائق همون اشکاله که به شیخ ابوالحسن میکنیم. حضرت آقای حدائق، زمین کرویست یا مسطح؟ این را باید رفع از روی قواعدی که برای هیئت مقرر است. حالا یا از طریق تجربه یا از طریق دیگر ثابت کنیم که زمین کروی است یا زمین چی آقا مسطح. نمیدان مسطح بودن زمین را از کجا درست کنیم؟ چون لیلة القدر یکیست پس زمین مسطحه، چون اگر زمین کروی باشه لیلة القدر میشه دوتا. از این برهان تناسب با این مدعا نداره، اینن برهان شیخ امین. شما میگید کفر الکافر خلقه الله، ایمان المؤمن خلقه الله، در مقام استدلال یه همچین دلیل پیچیده ای که چند جایش قابل چیا و بحثه. دو دلیل دومی که شیخ ابوالحسن آورده بر این که افعال الله مخلوق لله تبارک و تعالی اینه، میگه آقا چه فرق میکند حرکت استراری با حرکت اکتسابی؟ هر کجا ایشون بگد حرکت استراری یعنی فعل خارج از اختیار، و هر کجا بگد حرکت اکتسابی، چون کلمه کسب اصطلاح شیخ اشعری است، هر کجا بگد اکتساب، مقصودش از اکتساب در حقیقت همون حرکت اختیاری است. میگه چه فرق میکند حرکت استراری مثل مرتعش با حرکت اکتسابی مثل حرکت آدم سالم؟ چرا حرکت استراری مال بشر نیست؟ میگید علتش این است که هو حادث. خب این هم حرکت اختیاری هم که من بشر دارم مال من نیست. چرا؟ لأنه حادث. چون حرکت استراری با حرکت اختیاری در حدوث مشترکه، چون در حدوث مشترکه، اولی مخلوق لله، دومی هم مخلوق لله، لاشتراکه ما فل حدوث. آیا در این جمعیت کسی هست که این استدلال ایشون را برای ما تحلیل کنه؟ قیاس باشه، این قیاس. حالا فرض کنید حدوث علته، امکان علته، بگه امکان حرکت استراری لله تبارک و تعالی حرکت آدم مرتعش مال خدا، حرکت اختیاری من مال لله، لاشتراکه ما فی الحدوث یا لاشتراکه ما فی الامکان. جوابش چیه؟ آفرین. همینطوری که این آقا فرمودن، این دلیل شما بیش از این نمیرسوند که همینطوری که اولی علت داره دومی هم علت داره، اما علتش خداست. از کجا؟ اشتراک در یک منات ایجاب میکند که علت داشته باشه. هم حرکت مرتعش علت داره، هم حرکت آدم مختار علت داره. و اما علتشون یکیست. چرا؟ نه علت مرتعش خداست، علت اکتسابی من انسانی هستم که این بر میدارم و میگذارم. مغالطه کرده. مجرد اینکه اینها در یک مناطی مشترک باشند، در یک جهتی مشترک باشند، هر دوتای اینها حادث باشند، هر دوتای اینها ممکن باشند، ایجاب میکند که علت داشته باشند. اما علتشون هم یکی باشه، این ستون سفیدیش علت داره، اون ستونم سفید علت داره، اما بناشون یکیه، رنگکارشون یکیه، این که دیگه دلیل نمیشه برای اون. این میرساند که اولی علت داره، دومی هم علت داره. علت الاول هو الله تبارک و تعالی، علت دومی خدا، این دیگه توش نیست. از این هم ما رد میشه. عرض کنم خدمتون که تا اینجا دو دلیل برای شما ذکر کردی، برسیم ببینیم متأخرین از اونها چی میگن. ابوالحسن اشعری سنگ اول را گذاشت و رفت. افعال الله، افعال العباد مخلوقتون لله تبارک و تعالی، دلیلش هم همین دوتا دلیل عقلی است. البته آیاتی دارد، آیات را بعد، ولی بعد از اشاعره، بعد از شیخ ابوالحسن، تلامیز ایشان مسئله را خیلی محکمش کردن. مانند رازی، این فخر رازی اشعری است، مانند صاحب مواقف که کلامی است برای عام اشعری است، شرح تجرید قوشجی که سابقا در حوزه ها شرح تجرید قوشجی را میخوندیم ماها. بله، اینها ائمه اشاعران. وقتی که اینها به اینجا میرسن، عرض کنم خدمتتون که اینها دلائل دیگری آوردن. اولا اینها اون زنندکی را نداره، اون میگه افعال العباد مخلوقتان لله، حسناتها لله، سیئاتها لله. اینا کمی کمرنگ کردن، میگن ان الله تعالی قادر على كل المقدورات، عموم القدره میگن. اینا تعبیر را چنین نمیگن، میگن عموم القدره، عموم القدره. اون تعبیر خیلی تعبیر زننده هست. گاهی میگن خودش بیار، اسمش نیاریم. اینا تعبیرشون اینه، میگن عموم قدرته تبارک و تعالی. عموم قدرته یعنی چی؟ عموم قدرته در کلام در دو مورد استعمال میشه. یک، گاهی میگن عموم قدرته در مقابل نظام. نظام میگه خدا قدرتش عام نیست، خدا قبیح را نمیتونه انجام بده. اما دیگران غیر از نظام همه میگن ان الله تبارک و تعالی قدرته عام، قادرون علی الحسن و قادرون علی القبیح، اما انجام نمیده. گاه عموم قدرت میگن در مقابل نظام، این فعلا مطرح نیست. گاهی میگن عموم القدره، بخوان بگن اون چی که در جهان هستی لباس وجود پوشیده همه همه مخلوق خداست. عموم و عرض کردم خدمتتون که قدرتیه، عموم قدرتیه. کلمه کلمه عموم القدره میگن. آیان که شرح خاجی بحثی دارد در الهیات فی عموم قدرته، اونجا باید استاد این تفسیر را برای شما بگه که عموم القدره لهو اصطلاحا. گای عموم القدره میگن اراده میکنن در مقابل نظام. نظام میگه خدا قادر بر قبیح نیست، ما میگیم خدا قادر بر قبیحه. یکی هم اصطلاح حالا عموم قدرته، اون که در جهان لباس وجود پوشیده اون مقدور خداست، با قدرت خدا ایجاد شده. اونم نه ایجاد ایجاد تسبیبی، ایجاد مباشری. عبارت را این آقایون عوض کرد. دلیلی که میارن، دلیلشون روی امکان، کلمه امکان تکیه میکنن. میگن بر این که چرا جناب عالی جهان را به خدا نسبت میدهی؟ لأنه ممکن و افعال عبادم ممکن، این ممکن اون ممکن. اگر جهان را به خدا نسبت میدهی لأنه ممکن، افعال عبادم چی آقا؟ ممکن. اشترک آفل امکان فینسب الالله تبارک و تعالی سیعنا و حسننا. ما چی میگیم؟ میگیم الجواب، بگو الجواب، همون جوابی که به شیخ گفتیم به شما میگیم. اشتراک هم آفل امکان بیش از این نمیرساند که هر ممکنی علت داره. اما علتش خداست، اون از کجا؟ آسمان ها ممکن، علتش خداست. فعل من ممکن، امکان سبب می شود که علتش خودم هست. حالا یا به صورت معتزله یا به صورت امر بین الامر خودم هست. پس اینم که اقطاب اشاعره آمده ان چنین استدلالی کرده ام درستی. البته کل ما فی الکون ینتهی الالله تبارک و تعالی، اون که در جهان هستیست به خدا منتهیه، قدرت ها منتهی به قدرت حق است، اما فرق است که بگیم خالق بلا واسطه تمام اشیا خداست، این همون مسئله اشاعره است. و بین این که بگیم جهان یک جهان سازمان یافته سیستماتیک در عین حالی که علت و معلولی تو کار هست، در عین حالی که همه اشیا به خدا میرسه، برای در پایین چی آقا؟ داد و ستدی هست، در پایین علت و معلولی هست، در پایین مؤثر و متأثری هست. ما هم معتقدیم ممکنات ینتهی الالله تعالی. یه موقع میخوام بگیم خدا جانشین تمام علله، این عقیده کی میشه؟ خدا جانشین تمام علل، این عقیده کیه؟ اشاعره. اصلا جناب اشاعره همه را کردن صفر، علیت و معلولیت را قیچی کردن، میگن خدا، خدا جانشین تمام علل. شما هم که مالاریا میگیری، مالاریا را خدا مستقیما در خون شما ایجاد کرده. ما میگیم نه، جهان سازمان یافته منتهی به خدا هست، اما در عین حال در پایین علت و معلول و مؤثر و متأثر هست. پس افعال بشر ممکن، جهان ممکن، ولی امکان ایجاب میکند که هر دو علت داشته باشه. و علت همه خدا بلا واسطه، این از این برهان استفاده نمیشه. حالا هفته آینده بقیه براهین عقلی اینها رو میخونیم.